أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أولاده المقسومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك فوقا وتمتعه فيها طويلا خب فرصت اندکی هست اگر عزیزان خودتون یک فرعی رو مد نظرتون سوال کنین به همون بپردازیم. من تصمیم داشتم که چون سوالات متعددی دوستان داشتن در رابطه با یکی از واجبات که خمسه که بپردازیم توی چند جلسه یک کلیاتی در رابطه با این واجب تبیین بشه، ولی امروز فکر میکنم فرصت کمه، بذاریم برای هفته بعد. یه فرعی رو نمیدونم اینجا مطرح کردم نکردم، فرعی رو از دوستان مطرح کردن در رابطه با یکی از شرایط نماز جماعت، که نماز جماعت یکی از شرایطش مربوط به امام جماعته که همه شنیدین فرمودن که امام جماعت خب قرائتش باید صحیح باشه. البته اگر امامی رو اقتدا کردیم شک داشتیم که آیا قرائتش درسته یا غلطه، درست حمد و سوره رو میخونه یا غلط میخونه، تا یقین نکردیم غلط میخونه، اینجا به ما گفتن حمله بر صحت میتونی بکنی. هفتین جایی اقتدا کردیم، بعد حمد و سوره امام رو مثلا توی نمازهای جهریه مغرب و عشا و صبح که امام بلند میخونه، یه تردیدی گاهی ایجاد میشه که آیا این کلمه درست ادا شد غلط ادا شد. همین که شک دارین دقت هم لازم نیست، انسان تیز بشه ببینه آیا حمد و سورهشو درست میخونه یا نمیخونه. شک که براتون ایجاد بشه میتونین حمله بر صحت بکنین و بگین انشالله که حمد و سورهش چیه؟ درسته، اصل و صحت کار رو راحت کرده، مگر اینکه فردی دیگه یقین کنه که اینجا قرائت امام غلطه، که اگر یقین بکنه دیگه حق اقتدا کردن به این امام رو نداره. شرطی که باز مهمه و خیلی مورد سوال هم واقع میشه، گفتن که یکی از شرایط امام جماعت عدالت امام جماعته. خب عدالت امام جماعت، اولا عدالت یعنی چه و چگونه احراز میشه؟ راه‌های اثبات این عدالت چیه؟ بعضی از مراجع مثل امام رحمت الله علیه فرمودن که عدالت همان ملکه بازدارنده از گناه و معصیت و وادارنده به طاعت و بندگی خدا، که این ملکه باعث میشه که انسان واجباتش رو، گناهان کبیره رو در واقع واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک بکنه و یه تعبیرهایی توی رساله به کار میبرن گناه کبیره مرتکب نشه و اصرار بر گناه صغیره نداشته باشه. پس بنابراین ترک گناهان کبیره و عدم اصرار و پافشاری بر گناه صغیره، که خودمون اصرار بر گناه صغیره هم میشه کبیره، که حالا اصرار به چه چیزی تحقق پیدا میکنه باز بین آقایان اختلاف و تفاوت هست. بعضی گفتن که اگه یه گناه صغیره از انسان سر بزنه، مثلا یک اشتباهی بکنه، یه لحظه چشمش به نامحرم عمدن بیفته، خب این دیگه ادامه نمیده، چشمشو پایین میندازه، خب یه گناهی مرتکب شده، وظیفه توبه رو دوشش اومده، درسته؟ چون گناه کرده توبه هم واجبه، فوری هم عقلن هم شرعن که سریع باید توبه کنه. حقیقت توبه همون پشیمانیه. حالا اگر فردی از این کار گناهش پشیمون باشه،
بگیم خب این اصرار دیگه مسلم بر صغیره نداره. اما اگر نه پشیمان بر این گناه صغیرش نباشه، بعضی از آقایون گفتن که خود این مرتکب گناه، یعنی اصرار بر گناه صغیره صدق میکنه. یه گناه مرتکب شدی باید پشیمون میشدی، پشیمون هم نشدی. حالا این که مرتبه دومم الان نگاه نکردی، قرار از این که امام رحمت الله علیه فرمودن ترک گناه کبیره و عدم اصرار بر صغیره. بعضی از مراجع فرمودن که عدالت همین که انسان توی جاده مستقیم شهر باشه، یعنی گناهی مرتکب نشه چه کبیره چه صغیره. خب کار سختیه. دومین سوالی که اینجا مطرح میشه این معنای حالا عدالتی که آقایون فرمودن، یا حالا ملکه بگیریم به این معنا اون حالت نفسانی بازدارنده از گناه کبیره و از اصرار بر صغیره، یا اون ملکه‌ای که انسان رو باز میداره از این که گناه بکنه و انحرافی در رفتارش داشته باشه. حالا اگر یک لغزشی هم کرد سریع پشیمون میشه و توبه میکنه. خب ما از کجا بفهمیم که فردی این شرط رو داراست، عدالت رو داراست؟ در دین یه طریقی قرار داده شده، امارهی قرار داده شده، نشانهی قرار داده شده که کار رو خیلی راحت میکنه. شارع به ما گفته که اگر فردی حسن ظاهر داره، حسن ظاهر حالا توضیح میدیم، خوب دقت کنید که بعد بتونید برای دیگران هم بیان بکنید. حسن ظاهر به عمامه و عبا و قبا و ظاهر نیست. حسن ظاهر یعنی ما با این فرد مستقیماً یا با واسطه کسی که به اون بیان میکنه، حالا توضیح خواهیم داد، ارتباطی که داریم رفتار او رو رفتار منطبق بر دین میبینیم. حسن ظاهر یعنی وقتی من با این هستم میبینم چشمش کنترل داره، گوشش کنترل داره، زبونش کنترل داره، این میشه حسن ظاهر. درست؟ پس حسن ظاهر رو شارع اومده گفته اگر کسی ثابت شد به یک مسیری طریقی که این حسن ظاهر داره، شما بنا رو بگذار که این چیه؟ بگین عادله. آیا از این حسن ظاهر باید یقین کنم که عادله؟ هیچ مرجعی نگفته باید یقین کنی. نه، لازم نیست یقین کنی. آیا لازمه گمان پیدا کنم که این عادله؟ بعضی گفتن بله، گمان پیدا بکنی. بعضی از مراجع مثل امام رحمت الله علیه مقام معظم رهبری گفتن گمان هم لازم نیست. گمان هم لازم نیست پیدا کنی. همین که حسن ظاهر داره و یقین بر فسقش نداری به این معنایی که عرض کردیم، این عادل بدون. حالا در واقع عادل هست یا نیست، اون با خداست. پس یکی از شرایط امام جماعت چیه؟ عدالت امام جماعت. عدالت رو گفتیم چی؟ طبق نظر امام گناه کبیره نکنه، اصرار بر صغیره هم نداشته باشه. خب این عدالتی که به این معناست حالت نفسانی که فرد باید دارا باشه که کبیره مرتکب نشه، صغیره رو اصرار نداشته باشه، ما از چه راهی و مسیری بدونیم که این عادله؟ شاره یک طریق و مسیری رو قرار داده، اماره‌ای رو قرار داده به نام چی؟ بگین. حسن ظاهر. حسن ظاهر یعنی چی؟ آیا به محاسن و عبا و قبا و ایناست؟ یا سرش مثلا کجم بکنه جلوی ما، این حسن ظاهر؟ بله؟ پس به چیه؟ به این که رفت دار ناشایسته و خلاف موازین شر ما از او، ولی ممکنه انقدر پدر سوخته باشه، ظاهر ساز باشه، در درون خودش یه آدم فاسقیه ولی ظاهر سازی میکنه، اوناش دیگه با خداست. همین که یه حسن ظاهری داره ما در رفتار و کردار میبینیم که رفتار و کردارش منطبق بر موازین دینیست، شارع گفته همین کافیه که تو حکم بکنی که این عادله، احکام عادل رو برش بار بکنی، بهش بتونی اقتدا کنی. خب حالا این حسن ظاهره توی موضوعات دیگه هم همینطوریه ها، خیلی این به دردتون میخوره در همه موضوعات. این حسن ظاهر باید ثابت بشه. راه‌های اثبات این حسن ظاهر چیه؟ بله؟ راه‌های اثبات این حسن ظاهری. یک راهش اینه که انسان خودش مستقیماً و مباشرتاً با فردی ارتباط داره، وجدانیه. بنده نیازم نیست زیاد باشه، با ایشون توی مثلا همکارمه، همسایمه، هم محلیمه، توی ارتباطات مسافرت یه مقدار باش معاشرت دارم، توی معاشرت با او میبینم که آقا این حواسش به گوشش هست، حواسش به چشمش هست، حواسش به زبونش هست، مراقبت داره تو رفتار و کردارش که گناه ازش سر نزنه. خب اینجا این راه رو میگن راه چی؟ وجدانی. میگه آقا خودم مستقیم من با ایشون مقداری معاشرت دارم، توی معاشرتم با جناب زید ایشون رو میبینم که رفتارش منطبق با قوانین دینه، مراقب رفتارش، این حسن ظاهر برای من ثابت شد. خب این وجدانی برای من ثابت شد، میتونم بهش اقتدا بکنم، هر جایی که عدالت شرطه میتونم اینو عادل بدونم و آثار عدالت رو برش بار بکنم. این یک را. یه موقع هست که ما خودمون ارتباط مستقیم نداریم، شهادت و گواهی دو فرد عادل به این حسن ظاهره. دو نفر عادل شهادت عن حسن میدن. یعنی چی عن حسن؟ یعنی میگن آقا من با آقای زید ارتباط دارم، توی ارتباطاتی که دارم این حسن ظاهر داره زید، به همین معنایی که عرض کردیم. دو نفر عادل که عدالتش برامون از یک طریقی ثابت شده گواهی میدن که آقا فلانی حسن ظاهر داره. شهادت دو مرد عادل به عادل بودن یک فرد کافیه برای ما. میگه آقا از شهادت اینها باید گمان پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم. میگیم نه آقا، همین که احتمال میدیم و این دو نفر شهادت دادن، ما این آقا رو عادل میدونیم. این دو راه. راه سوم آقا از هر طریق، اینجا علمه و اطمینانه ملاکه. حالا یقین فلسفی ما نمیخوایم، اطمینان که توی رساله ها به کار میبره همون علم عرفی. یعنی آقا ما از هر راهی برامون اطمینان حاصل بشه، اطمینان یعنی احتمال قویی که احتمال خلافش رو عقلا توجهی بهش بگین نمی کنه. مثلا میگه آقا 98%، 2% هم احتمال خلاف میدی، 3% هم احتمال خلاف میدی، ولی 2% 3% احتمال خلاف رو عقلا توجهی بهش چیه نمی کنن. اگه احتمال خلاف اینقدر ضعیف باشه که مورد توجه عقلا قرار نگیره، ما تعبیر میکنیم اینو به اطمینان. حالا یه علم عرفی، اون علم فلسفی که 100% و 1,000,000,000 هم احتمال خلاف توش نباشه، ما اینا رو لازم نداریم. خب از هر راهی برای شما اطمینان حاصل بشه که این آقا حسن ظاهر رو داره کافیه. حالا میگیم از چه راهایی؟ میگه خب یکی از راهاش اینه که البته افرادی که مسئله دونن. ما خیلی مردممون متاسفانه با رساله و احکام بیگانند، مسلمونه، شیعه است، اما مسائل مورد ابتلاعشو از صد تا یکیش هم بلد نیست. میگیم آقا نه، یه مسجدی، یه مکانی که افراد این مسئله رو بلدن، مسئله دونن، به هر کسی اقتدا نمی کنن. اگه افراد مسئله دونی به یک نفری ما میبینیم اقتدا دارن میکنند، میگیم خب این آقایونی که به این اقتدا میکنند، این آقا رو پس حسن ظاهر این آقا براشون ثابت شده، این آقا را ظاهر و صلاح میدونند. من از اقتدای این افراد متعدد اطمینان پیدا میکنم که این آقا حسن ظاهر را چیه؟ داره. اینم کافیه. اما عرض کردیم هر مسجد اینه. مثلا من نمیدونم اینجا براتون گفتم یه موقع یه بند خدایی با یکی از دوستان بودیم. یه نمونه است که میخوام یه مردم ما متاسفانه بعضن خوب توجه به معارفشون ندارن. یه حالا یه فردی، حالا هر کسی با هیئت و منای مسجدش دعوا شده بود، اومده بود برای ما تعریف میکرد. بعد حرفای رکیکی که خب به نظر حقیر جزء محرمات مسلم بود، خود ایشون اعتراف میکرد که بله من به هیئت و منا و افراد این حرفا رو زدم. همون موقع من سوال کردم که خب شما بعدن تو همون مسجد هم ادامه دادی و نماز امام جماعت بودی و مردم به دخترم گفت بله. ما بین نماز فرق کنی نماز مغرب و عشا این اتفاق افتاده، نماز عشا همون آقایون دوباره اقتدا میکنن. خب این معناش چیه؟ که نمیدونن مسئله. یا مثلا دیدین که گاهی وقتا شما دارین میرین مسافرت، ان شاء الله خدا امروز هم روز زیارتی صامن الائمه امام رؤوفمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، خدا قسمت کنه از نزدیک ان شاء الله مشرف بشین به زیارتش. خب توی قطار رفتین، عمه نشستین، عمه میان پایین برای نماز، یه آقایی هم حالا عمامه به سری روحانی هم میاد، بعد همه هم مسافر، اون آقا یعنی مسافر مثل سایر مسافری میره جلو و بعضی از مردم هم میگن آقا بفرمایین جلو، آقا بفرمایین جلو، دیگه میگه روحانی میگه بفرمایین جلو، اون آقا میسته جلو، ما میریم اقتدا میکنیم. آقایون با این مسائلی که عرض کردم اقتدای ما به چنین شخصی، ما نمیگیم این آقا بده ها، مهم اینه که ما اون حسن ظاهره و اون عدالته باید برامون احراز بشه. بعد میگن که خب میرن آقایون اقتدا میکنن، بعد آیا این اقتدا کردنه کافیه برای اینکه ما اقتدا کنیم؟ ببینید اینجا دیگه نه خودمون معاشرت داشتیم با این آقا، نه دو نفر عادل شهادت و گواهی دادند، نه از راهی اطمینان برامون حاصل شد، چون من الان میبینم که هر کدوم این آقایونی که اومدن اقتدا کردن عین خودم هست، با این آقا ارتباطی نداشتن که. این معلومه که این آقایون مسئله نمیدونن، صرف این که یک نفری عمامه داره با عبا و قبا داره روحانیه به اصطلاح ما، گفتن خب دیگه پس این حسن ظاهر یعنی همین لباس عبا و ظاهر جسمانی و فیزیکی رو در نظر گرفتن، گفتن خب ما میتونیم اقتدا کنیم. این نمیشه. این که ما اقتدا نمی کنیم عرض کردم، نه اینکه اون آقا رو متهم میکنیم، نه خیر، ممکنه جزء اولیاء الله هم باشه، ما مأمور به انجام وظیفه خودمون هستیم. میگیم آقا یکی از شرایط امام جماعت به ما گفته شده عدالت امام جماعته، عدالتش و معناش رو فهمیدیم، راه اثبات عدالت هم شارع حسن ظاهر قرار داده، معنای حسن ظاهر رو هم فهمیدیم، حالا این حسن ظاهره باید برای ما ثابت بشه، ثابتش یکی از راه وجدانی است که توضیح دادیم، یا دو نفر عادلی که عدالتشون برای ما با یکی از اون طریقهایی که میگیم ثابت شده شهادت بدن، یا از یک راهی اطمینان برای ما حاصل بشه. اطمینان هم از چه راهی حاصل میشه؟ عرض کردم یه موقع یه نفر رو میفرسته برای نماز، یه جایی که فرد میدونید مسئله دونه دقیقه، مثلا در همین مجلس یه نفر رو آجاقا میفرسته برای نماز، چون میدونید که معرفش کیه؟ آجاقا. میگه خب حالا آیا این فردی که الان اومده ما میتونیم اقتدا کنیم یا نه؟ خودمون که معاشرت نداشتیم، دو نفر عادل هم که شهادت ندادن، نهایتش یک نفر بوده. میگیم اینجا ما اطمینان ممکنه برامون حاصل بشه با معرفی یک نفر. میگیم آقا یک نفر این آقا رو معرفی کرده و ما اطمینان پیدا میکنیم که این آقا عدالت به معنای همون حسن ظاهرش ثابت شده است. اطمینانه از هر راهی حاصل بشه خوبه، ولی مهم اینه که حاصل بشه. ولی اگر این عدالت احراز نشه ما حق اقتدا نداریم. جانا خب یه سوال خوب مطرح، این سوال این مقدار معلوم شد کامل دیگه. آقایون زنگ زدیم، آقای اینو گفت، این مسئله که من براتون عرض کردم فکر نمی کنم بین هیچ کدوم از مراجع با این بیانی که حقیر تبیین کردم اختلاف نظری هم باشه. یعنی فقط اختلاف نظر توی تعریف عدالته بود، توی مسیرهای اثباتش و حسن ظاهرش هم همین مطالبی بود که عرض کردم. مسئله ای که دوست بزرگوارمون سوال کردن، سوال میکنن که خب حالا یه موقع ما خودمون الانسان و علا نفسهی بصیره، من که خودمو میشناسم که چه عجوبه ای هستم که. آقا حالا شما بله حسن ظاهر بنده براتون ثابت شده، من رو عادل میدونین، طبق وظیفتون میتونین به بنده اقتدا کنین، ولی خودم رو عادل نمیدونم. آیا فردی که خودش عادل ندونه میتونه جلو بایسته یا باید ممانعت بکنه؟ نه خیر، اگر فردی خودش عادل ندونه میتونه امام جماعت واقع بشه. این مأمومینن که باید عدالت رو احراز بکنن. شرط امام جماعت شدن این نیست. اگه اینطوری بود که دیگه ول معطل بود جماعت ها تقریبا. آره چند تا نقطه چی؟ خود امام جماعت لازم نیست خودش عادل بدونه، مهم اینه که ما که اقتدا می کنیم عادل بدونیم. جانم دیگه ببینین راهن موضوعیت نداره، اون دیگه شخصیه. ما میگیم که آخه بله یه موقع شناخت دارین که افرادی که این آقایون رو معرفی میکنن یه افراد دقیق هستن، اطمینان حاصل میشه. یه موقع مثلا نه، شما میدونید که همینطوری مثلا الان هم ما میبینیم که خیلی وقتا همینطوری که یک نفر عمامه داره میگن آقا بیا. من یه موقعی گاهی پیش میاد تو خیابون دارم میرم، یه موقعی پیش اومده میدونه یا آقا چیه؟ آقا بیا ما امام جماعت ندینیم واسه نماز بخون. خب تازه باید بریم مسئله شو براشون تبیین کنیم. بابا آخه همینجوری که نمیشه که، شما به چه مجوزی میخوان به من اقتدا کنین؟ اینجوریه دیگه. من از باب این که حالا ارشاد جاهل لازمه میگم مسئله رو، یا آقا جون مسئله اینه، شما که نمیتونم تری اقتدا بکنید که، شما به امام جماعتی که میخوان اقتدا بکنید این شرایط رو داره و باید این شرایط رو احراز بکنید. جانم بله بله بله، یعنی خود امام جماعت نه، خودش که معلوم بود. من که اصلا میگم حرفای رکی که زده بود، من تعجبم از مردم بود. میخواستم بگم مردمی که این صحنه رو مشاهده میکنن که نماز مغرب با این آقا خوندن، بعد از نماز مغرب نماز عشا رو به این آقا اقتدا میکنن، این دلیل بر اینه که این آقایون مسئله نمیدونن، اهتمام به دین ندارن. بله اهل تسنن هر کی قرائتش خوب باشه. یه بنده خدایی مرده بودیم توی جامعه از جامعه المصطفی که مستفسرم شده بود مسجد، خب روال چیزشو داشت توضیح میداد که بله من توی عبازی هم بود، میگفت من امام جماعت بودم، دلیلش هم این بود که صدام خیلی خوب بود، با شورت میرفتم مثلا و بیرون و اینا، موقع نماز میبدم بیا عبا مینداختم با میسادم شدم خوب بود، اقتدا میکردم. اهل تسنن میگن همین قرائت صدای خوبی داشته باشی بهترین امام جماعت. حالا فاسقی فاجری شارب امری مهم نیست، ولی توی تشیع مکتب تشیع امام جماعت یه جایگاهی داره. خدا انشالله که مثل که آجاقا تشریف رو بردن دیگه. ببینید صرف این که حالا از جهت سیاسی چیزی فردی رو قبول نداشته باشه این دلیل بر فاسق بودنشون نیست. خدا انشالله ما رو آگاه به معارف عقیده دین و اهل عمل به معارف قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.